خارج اصول، جلسه 32، یک شنبه 12 نوامبر 1402.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة، وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یک سوال داریم، دو تا سوال داریم از اصول. سوال اول پرسیدن که حالا اظهار محبت کردن، سوال کردن در فرق بین حل اشکال در تاجر و حل اشکال در مجتهد. فرمودید اینه که در لفظ تاجر توسعه در معنا به طریق نقل و در مجتهد به طریق اشتراک لفظه، و الا فرق دیگری به ذهن نرسید. بعد سوال کردن که توسعه معنا در هر دو به طریق وضع و فهمود وضع تعیونی است، آیا منظورتون همین بوده؟ ببینید یه مقدار سوال باید منظمتر مطرح بشه. دوست بزرگوارمون توجه کنن و شما بزرگواران هم همینطور. ببینید ما تفاوتی که بین لفظ تاجر و تجارت با مجتهد اصطلاحی و در لغت می‌بینیم اینه که ما در مجتهد با یه اصطلاح مواجهیم، لذا میتونیم بگیم که اشتراک در وضع، یعنی مجتهد یک معنا در لغت داره، یک معنا در اصطلاح داره. اینو کلن توجه داشته باشید. هر جا با اصطلاح آدم مواجهه میتونه بگه یه معنا در اصطلاح داره، یه معنا در لغت و عرف داره. حتی ممکنه شما براش تاریخ هم در بیارید که مثلا لفظ مجتهد در چه تاریخی برای ملکه اجتهاد وضع شد، یا عدالت در چه تاریخی. حالا لازمه روزشو ماهشو حتی سالشو بگه آدم، میتونه مثلا اگه از قرن چهارم دیگه تو این معنا به کار رفت. اما در تجارت ما با تعدد وضع مواجه نیستیم. اگر میبینید ما تاجر و هر معنای مشتق حرفی با مجتهد یا اجتهاد و هر مشتقی که اصطلاح فرق میگذاریم، به این خاطره در اونجا به تعدد وضع قائل میشیم مجتهد، ولو البته وضع اصطلاح با وضع لغت تناسب داره. اما در حرف قائل به وضع نمیشیم مگر همون وضع تعینی به مرور زمان این رخ داده، توضیحات دادیم. در عین حال دوست بزرگوارمون نگران نباشند، اگر کسی اینا رو از یک وادی هم گرفت بگیره، فقط مثل آقای آخون حرف نزنه، بگه اختلاف مشتقات به اختلاف مبادیشه. سوال دیگری هم کردن، سوال خوبیه، دقت بفرمایید. چون خیلی جاها پیش میاد. حالا غیر از بحث مشتق، سوال کردن که ما قبلا از شما یه مطلبی شنیدیم، یعنی به من گفتن که با مطلب الان ناهمسوه. مطلبی که میگن قبلا شنیدیم، ناچارم برای بعضی از شما فضلا توضیح بدم ولو کوتاه. ببینید، نمیدونم چقدر یادتونه، آقای آخوند در معانی حروف میفرمود که معنای من با الابتدا، ابتدا الغایه یکیه، معنای الا با الانتها یا انتها الغایه یکیه، منتها واضح به ما اجازه نداده به جای من ابتدا بگیم، به جای ابتدا من بگیم، اجازه واضح نداده. گفته اگر لحاظ استقلالی داری ابتدا بگو، اگر لحاظ عالی داری من بگو. خب ما چه اشکالی میگرفتیم بر آقای آخوند؟ خواهم بینم یادتون هست، البته لازم نیست درس ما بودید باشید این قسمت، اینا مال پارساله، تو اصول فقه هم بود که خب واضح چه کار است؟ اگر معنای من و ابتدا یکیه، خب ما دلمون میخواد اینو جای اون، اونو جای اون. میگی واضح اجازه نداده، میگیم واضح بعد از وضع دیگه کاره نیست. میدونید که واضح وضعشو بکنه بره کنار، دیگه حق نداره بگه کجا من بگو کجا ابتدا بگو. اینو ما قبلا گفتیم، دوستمونم از اونجا ذهنش مشغول شده و الانم خب بهش معتقدیم. اما در درس پری روز بود، کی بود؟ حالا با این تعطیلی پری روز درسی منظورم، و الا حواسم هست که چند روز تعطیل بودیم، ما در اینجا میگفتیم که مثلا فاتح کجا میاد، مفتاح کجا میاد. فاتح فعلیته، مفتاح شأنیته. دوستمون گفتن که خب این که لغت بگه فاتح رو در فعلیت بیار، مفتاح رو در شأنیت بیار، خب اینم واضح داره میگه، ما نمیخوام اطاعت کنیم حرف واضح رو. فاضلی که سوال کردن توجه کنن، البته دوستانی هم که سوال دارن، اینجا غیر از اونجاست. ببینید یه دفعه وضع تمام میشه، ما میگیم واضح اجازه نداده، این اون حرف پارسال میاد یا دو سال پیش میاد که واضح چه کار است که بعد از وضع دخالت کنه. اما اینجا در خود وضعه، چرا اینجور تصور کردید؟ وقتی واضح میگه مفتاح مال اسم آلته، فاتح اسم فاعله، خب ما باید اونو در اسم آلت به کار ببریم، فاتح رو در کسی که یه شهری رو فتح میکنه. خب کسی که یه شهری رو فتح میکنه فعلیته، ولی اسم آلت شأنیته. این پس از وضع نیست، این در خود وضعه. ما از کی باید بپرسیم مفتاح اسم آلت هست یا نه؟ از لغت میگه اسم آلته. از کی باید بپرسیم کسی که یه شهری رو فتح میکنه چی در حقش به کار ببریم؟ از لغت میپرسیم. پس این دوتا کاملا با هم متفاوته. خب بسم الله الرحمن الرحیم، این پاسخ به سوالات خب واقعا جوانبی رو روشن میکنه. بعضن هم که خودش الان همین مطلب رو دقت بکنید، همین مطلب رو که ما کجا باید دنبال لغت باشیم و کجا دنبال لغت نباشیم، کجا دنبال مثلا صرف و نحو باشیم، کجا دنبال صرف و نحو یا حرف نهاد نباشیم. اگر تو دامنه وضع هست باید دنبال لغت باشیم، اگر پس از وضع، وضع تمام شده، خب مثل وزیر و وکیلی که معزول شده دیگه، استعفا داده دیگه، خودی به او ربطی نداره. اینا رو دقت بکنید. خب و اما بسم الله الرحمن الرحیم، حالا بعضی از آقایون دیر میان، سعی کنیم جوری برنامه ریزی بشه دوستان که همون اول درس باشیم. علاوه حال این سوالات اینم خصوصا داره که کسی دیر ترک بیاد دیگه به درس میرسه. آقایان میدونید ما کجا هستیم، داریم چه کار میکنیم، سر کیو میتراشیم؟ خب اصل بحث ما که بحث مشتقه، درسته؟ بحث مشتق. تو بحث مشتق رسیدیم به اختلاف مشتقات. آقای آخون نصف صفحه فرمود و جمعش کرد، یادتون هست دیگه، و یک کلام ناقصی ایشون فرمود، فرمود اختلاف مشتقات به اختلاف مبادیه. آقا این بهانه شد برای ما که یه بحث رو اینجا باز کنیم. آیا واقعا این حرف درسته؟ اختلاف مشتقات به اختلاف مبادیه؟ دیدید دیگه، معلوم شد که بله بله ممکنه بعضی جاها به اختلاف مبادی باشه، اما بعضی جاها نیست. بعد دیگه یادتون باشه من شش تا صورت درست کردم، گفتم بذارید ما تو این شش محور صحبت کنیم. رسیدیم به محور پنجم که به این تعطیلی چند روزه برخوردیم. ببینید ما برخی اوصاف رو داریم که حمل بر مباشر میشه، حمل بر سبب هم میشه، با این که سبب اصلاً تلبس به مبدا نداشته. این چی میشه؟ اگر به شما عرض کنم این بحث چقدر در فقه اثر داره، آدم تعجب میکنه از بعضی جوانها، بعضی بچه‌ها، حالا نخواستم جسارت کنم بگم بچه‌ها، یعنی جوانها، جوانترها که مثلا بین که اصلا دقت داشته باشن. مثلا ما میگه بحث مشتق بحث لغویه، فقط تحت شجره مثمره. یه مقدارم هم تو علما مقصرن ها وقتی اون مثالا رو میزنن، این جوانها هم دست میگیرن. اما وقتی میای تو خود بحث گوش میکنید، خرد میشی، متوجه میشید که این بحث چه بحث مهمیه. حالا ببینید، میتونید نگاه برگ نکرده مثال بزنید به مباشر و سبب اطلاق بشه از مبدأ بر سبب در حالی که سبب اصلا تلبس نداشته. خیلی راحت یک کسی که فرض کنید آدم میکشه، قتل میکنه، خب بهش میگیم قاتل، آدم کشته دیگه. حالا اگر سبب قتل باشه چی؟ سبب قتل باشه، خیلی وقتا به سببم میگن قاتل، ولو نه دست به اسلحه برده، نه دست به چاقو برده، نه خونی ریخته، ولی میگن قاتل. حالا اگر یه نفر حیوانشو مهار نکنه، سگ هارشو مهار نکنه، این سگ حمله کنه یه نفر رو از پا در بیاره، به صاحب سگ نمیگن قاتل؟ استناد نداره قتل به صاحب سگ. این مثال مال غربی هاست، حال من از اونا زدم و خودمونم داریم و تا دلتون بخواد مثال داریم. اگر پزشک مثلا دستور اشتباه بده یا عمدن دستور داروی کشنده بده، بعد پرستار این دارو رو به مریض بده، مریض بمیره، نمیگن قاتل، با اینکه سبب متلبس به مبدا نشده. لذا برگه رو نگاه کنید، میخوام از همون اول دقیق وارد بحث بشیم. فت تفریق شماره 5 صفحه شاید 224 باشه، اول صفحه، درسته؟ فت تفریق بین الوصف المحمول علی المباشر و المحمول علی السبب مع عدم تلبس بالمبدا فی الثانی. این آقا چی میشه؟ ما به هر دو میگیم قاتل، به مباشر میگیم، به سبب میگیم، درسته؟ خب یکی مباشره مستقیم آدم کشته، یکی سببه. حالا شما حرف آقای آخوند اینجا پیاده کنید، ببینید آدم مختصر صحبت کنه خیلی خوبه، اما درست صحبت کنه، جامع صحبت کنه. ما به آقای آخوند عرض میکنیم دستون درد نکنه همین که وارد شدید، اما اختلاف مشتقات به اختلاف مبادی اینجا چجور میخواد درستش کنید؟ ما یه مشتق داریم قاتل، به مباشر یه جور هم میشه، به سبب یه جور. وقت میدونی این که من میگم چقدر این آثار داره، اینه که اگر ما صدق مشتق رو قبول کنیم و بتونیم توجیه کنیم، وقت در آثار ظاهر میشه. نمیدونم این درس دیروز رو گوش کردید، آمار که خیلی بالا بود. قاعدتا اون سخنرانی رابطه سببیت یا تعیین سبب در حقوق کیفری اگر گوش کرده باشید میدونید من چی دارم میگم. مرحوم آقای خویی از اون چیزایی که اگر ما خدمتشون در برزخ برسیم، بعد از اینکه دستشون رو میبوسیم، پاشون رو میبوسیم، علما دیگه حق گردن ما دارن، بعد از اینها سوال میکنیم این چه حرفیه شما تو مبانی تکملتون زدید؟ ارتباط داره با بحثا، گوش کنید. چون ایشون میگه اگر کسی مثلا با سلاح بذاره پشت سر یه نفر، حالا یا پشت بام یا حتی تو کوچه، به هر حال به قصد شلیک، این بنده خودم چه کار بکنه؟ چاره ای نداره، فرار میکنه، فرار میکنه، وسط کوچه چاهه، میفته تو چاه، میمیره. ایشون میفهمد که اصحاب گفتن این سبب قاتله، قاتله سبب. حالا فرضم بذارید که این دنبال کردنش نابحق بوده، حالا یه دفعه مأمور دولت میذاره دنبال یک فتنه‌گر؟ نه، نه، یه آدمی که خودشم فتنه است نابحق میذاره دنبال یه نفر. حتی فرض کنید اون بیچاره‌ای که فرار میکنه کورم باشه، نابینا باشه، اصلا بی اختیار فرار کنه، خدا نکنه انسان گیر بیفته، بله، توی مثلا ساختمونی که آتش شعله وره آدم چیکار میکنه؟ چه بسا خودشو پرتاب کنه بیرون، بگه لااقل شاید دست و پام بشکنه ولی خودم نمیرم، یا تو آتش لااقل نسوزم مثلا، دیگه اون صحنه آدم نمیدونه چیکار بکنه. ایشون آقا خیلی عجیب میفرماید که این آدم ضامن نیست، حتی دیم بر عهدش نیست، قصاص هم نیست، ولو نابحق باشه، ولو چی باشه، ولو چی باشه، هر چی باشه. گذاشت دنبالش، طرف اومد تو خیابون، ماشین زد بهش، میگه خودش مسئوله. حالا این آدم گناه کرده باشه ایناش دیگه من میگم، یه چند وقتی هم بره زندان بسیار خوب، اما نه قصاص میشه نه دیه. میگه چون سبب نیست اینجا، یعنی ببخشید میفهمد که سبب و قبول داره، میگه این قاتل نیست، قاتل نیست، قاتل خودشه، خودش که فرار کرده. الان ببینید میتونیم مثلا با ایشون موافقت کنیم یا اینجا قاتل اینه، این که اسلحه کشیده چاقو دست گرفته و گذاشته پشت سر یه نفر. حالا یه زن و شوهری خدای نکرده شب پشت بام دعواشون شد، مرد چاقو کشید که شکم زنه رو پاره کنه، زن چه کار بکنه پشت بام؟ مرد عصبانی مست لایعقل مسلح، خب زن فرار کرد، فرار کرد از پشت بام افتاد مرد. ایشون میگه سبب مستند نیست. این بحث که گفتم اثر داره دوستان اینه، اگر ما گفتیم که حالا امروز میخوایم توجیه کنیم ما که آیا اینجا مستند هست، اگه هست به چه بیان، با این که به مبدأ اشتقاق این آقا متلبس نشده. خب ببینید مرحوم اصفهانی مطلبی دارن عرض کنم، بعد اگر نقدی شما دارید یا خود ما داریم اون نقد رو بگیم، بعد اگر راه دیگه‌ای داریم عرض میکنیم. آقای اصفهانی فرموده که آقایون نگران چی هستید؟ دنبال چی میگردید؟ وصف اشتقاقی وقتی میخواد حمله بر یک ذات بشه گاهی رابطهش رابطه عرض و معروضه، قیام و شیئن به شیئن گاهی از باب قیام عرض به معروضه، اینجا مال مباشره، اما گاهی از باب قیام معلول به علته. در سبب از باب عرض به معروض نیست چون متلبس به مبدا نشده، ولی علت و معلول که هست. و چنان که در قیام عرض به معروض ما وصف اشتقاقی میاریم، در قیام معلول به علت هم بفرمایید آقا وصف اشتقاقی میاریم. میدونید چه کار کرد ایشون؟ ایشون میخواد بگه وصف اشتقاقی بر سبب صادقه. شما میگید تلبس به مبدا نیست، من میگم علت و معلول هست، همین کافیه. میخواد عبارت رو نگاه کنید چون با این عبارت کار داریم. نگاه کنید خط دوم همین صفحه، قال المحقق الاصفهانی به قول عرب ها القیام تارتن به نحو قیام عرض به موضوعه یعنی معروض کما فی صورت المباشره. و اینجا حتما تلبس به مبدا میخواد، اینا رو دیگه اضافه کنید، تلبس به مبدا میخواد. طرف باید مثلا سری بریده باشه، مغزی رو شکافته باشه، قلبی رو دریده باشه تا بگیم قاتل. فإن الحركه الخاصه تو مثال ما قطع از اعراضی است که قائم به معروضه، قائم به موضوعه. اما معجزه آقای اصفهانی اینجا ظاهر میشه، میگه و اخرى به نحو قیام معلول به علت. در اینجا دنبال تلبس به مبدا نباشید، که قیام ضرب بالآمر فإنه بأمره و تحریکه اوجده. ولذا در این مثال همین قتل آقای اصفهانی در رد جواب، در رد مطلب شاگردش آقای خویی میفرماید چی؟ میفرماید درسته این آدم سر نبرید، تو چاه نینداخت، خود طرف فرار کرد افتاد تو چاه، اما کی باعثش شد؟ اگر چاقو بر نمی داشت، اگر سلاح نمی کشید، اگر نابینا رو دنبال نمی کرد این آدم می مرد؟ نمی مرد. پس این سببه، سببم کفایت میکنه. به اولی میگیم قاتل، به اینم میگیم قاتل. باب سبب و مباشر. خب هر چی میخواد باشه، کدوم علت نیست؟ مثال ما رو میگید یا اصفهانی رو میگید؟ خب علت ناقصه که هست، متأ علتی است که اگه نبود معلول نبود. در سبب میدونید که وقتی تعریف میکنن سبب رو، میگن سبب لازم نیست علت تام باشه. سبب اینه که لو لم یکن لما وجدل مسبب. شما اگر حیوانتون رو تو کوچه نیاورده بودید، یا حیوان رو قلاده بسته بودید به گردنش، افسارش کرده بودید، خب حادثه پیش نمی آمد. یا ماشینتون رو ترمز دستیش رو کشیده بودید تو سرازیری، نکشیدید و هاکذا. پزشک اگه حواسش رو جمع کرده بود، دقت کرده بود، هیچی نمی شد، ولی نکرد. سبب دیگه اینه.
سبب هست ولی علاوه بر چون فلسفی صحبت کنه، نه موعد.
اصلا دنبال سببی که اینجا میگیم قسیم موعد نیست. سبب دقت کنید قسیم مباشره، همین سبب مباشر. باشه بیارید. حالا اینی که منظور ایشه، شما بیشتر از خود اصفهانی با عبارت اصفهانی فلسفی برخورد میکنید، نکنید. آقایون کلام خداوکیلی کلام خوبیه، کلام اصفهانی، و میدونید که مشکل حل میکنه. اول بذارید من چاقش بکنم، بعد اگه خواستیم زمینشم بزنیم خوب زمینش بزنیم. کلام مشکل چی بود؟ مشکل صدق وصف اشتقاق، در حالی که طرف اصلا به مبدأ اشتقاق متلبس نشده. گفتم نه خونی ریخته، نه مغزی شکافته، نه قلبی رو پاره کرده، فقط دستور داده، دستور داده. یا حیوان رو آورده بیرون، یا ترمز دستی نکشیده. همه هی نذارید من مثال بزنم، ایناست دیگه. به آقای آخون بگیم، میگه اختلاف المبانی به اختلاف مشتقات به اختلاف المبادی. خب این اصلا مبدا نداره، یعنی مبدا اشتقاق متلبس نشده. البته آقای آخون هم شاید توجیهاتی بکنه، من پاش بیفته اونم میتونم یه چیزایی بگم، ولی حالا بذارید خیلی معطل نشه. اما آقای اصفهانی دو تا حساب باز کرد، گفت در این جور موارد شما دنبال علت و معلول باشید و دنبال تلبس به مبدا نباشید. من خیلی دوستان نمیخوام شما رو معطل کنم تو این پرانتزا. یه بحثی هست، ما که نمیرسیم چون مربوط به فقه، قانون لزوم مباشرت یا کفایت سببیت تو فقه. شنیدید تا حالا؟ بگید نه، چون خود ما هم جایی که نشنیدیم. من تو یاد داشتم دارم لزوم مباشرت یا کفایت سببیت. اگر دستوری شارع میده ظهور در مباشرت داره یا سببیت رو شامل میشه. اصل در مباشرت یا سببیت، همه اینا از همین سرچشمه سیراب میشه. خب حالا برگر رو نگاه نکنید آقایون. فرمایش اصفهانی میدونید چه مشکلی داره؟ مشکلش اینه که ایشون میاد به قول خودش قیام و شیئن به شیئن رو تقسیم میکنه به دو قسم، عارض و معروض، علت و معلول. درست؟ بعدم میخواد از این طریق درست بکنه کار رو. ولی آیا کار ایشون درست میشه؟ آیا کار ایشون درست میشه؟ مثلا یه مثال بزنم براتون، اگر یک نفر حیوانشو فرستاد در مزرعه غیر و این حیوان بیرحم علفهای مزرعه رو خورد، علفهاشو خورد، به این صاحب حیوان میگیم آکل العلف. و علت دیگه، علت به معلول. یا آکل علف حیوانه، بله جناب ایشون نهایتاً بهش بگیم چی؟ متلف، اتلفه، ولی نمیگیم آکل. ایشون اگر بگه ای وا چرا حرف منو اینجور میفهمید، منظور من آکل علف نبود، میگیم خب پس ضابطه چیه؟ بر اون آکل علف صدق میکنه، ولی بر، بگید، بر صاحب صدق نمیکنه. چه مرزیه که آکل العلف بر اون صادقه، بر اون نیست؟ میگه چون علف که نخورده، ولی اتلاف صادقه. میگید اونجا عرض به معروض، اینجا علت و معلول. عرفیت نداره حرف ایشون، یعنی مشکل حل نمیکنه. یه مثال دیگه برات میزنم. اگر کسی به بچهش غذای نجس بده، میدونید که بحث دیگه، غذای نجس بده بچه و بچه غذای نجس بخوره، بچه هست دیگه دستش نجسه، زده به غذا، مادر میگه بذار غذاشو بخوره مثلا، بعد دستشو آب میکشیم که بعدا نجسکاری نکنه، ولی بچه که تکلیف نداره. میدونید که نمیتونیم قسم بخوریم اشکال داره، چون این بچه اصلا تکلیف نداره که بگیم داره حرام مرتکب میشه. اگر بالغ بود نواس میخورد. اگر ولی باعث اکل نجس بشه در مولا علی یا مولا علی به قول آقایون، آیا اینجا یعنی سبب بچه میشه مباشر؟ این میشه سبب. خب بچه میشه آکل و نجس، داره چیز نجس میخوره، ولی پدر که نمیشه آکل و نجس، مادر که نمیشه آکل نجس، میشه سبب در اکل نجس، اینجا صادق نیست. برازا این مثالی که الان دارم براتون میزنم از مثال آکل العلف بدتره ها. در آکل العلف، آکل العلف صادق نیست، ولی لااقل متلف صادقه. گوش میکنید؟ متلف هم به حیوان میگن هم به صاحب حیوان میگن. اما اینجا وصف مشترک نداریم، یه آکل و نجس داریم. بله ایکال نجس داریم که به مادر میگن، به بچه نمیگن. آکل و نجس داریم که به بچه میگن، به مادر نمیگن. یعنی گیر هست که اینو چه کار باید کرد. من هم نمیرسم امروز، همم دوست دارم نرسم که شما هم فکر کنید. ببینید فضلا، آیا میشه یه راهی درست کرد؟ مخصوصا ببینید با توجه به کاربستی که در فقه اینا داره، که ما کجا صادق باشه. اگه یه ضابطه دستمون بیاد خوبه، اگر هم نیاد که خب نیومده دیگه، نرسیدی. چطور میشه یه جا با این که تلبس به مبدا نیست ولی وصف اشتقاقی صادقه؟ بعضی وقتا هم نیست، مثل همین آکل و نجس. بله اتلاف صادقه ولی آکل و نجس نیست. اتلاف هم که میدونید در صاحب حیوان تلبس به مبدا هست، چون اتلاف علف غیر از خوردن علفه. حواسون هست؟ اونجا اگر متلف صادقه چون تلبس به مبدعه، من تا حیوان یه نوع تلبس داره، صاحب حیوان بگید آقا یه نوع، صاحب حیوان به همینی که حیوانو میفرسته تو مزرعه غیر، حیوان هم که میخوره، سرش هم نمیشه که لا یحل مال امرئن الا بطیبن. البته ما نمیدونیم سرش نمیشه، شاید هم سرش میشه، من تا اونا میگن ما شریعت از این جهت نداریم، ما عادت کردیم هی بگیم حیوانا سرشون نمیشه، شاید اونا با خودشون همین حرفو میزنن، میگن اینا چی ان آخر اینقدر ما رو اذیت میکنن، اینا سرشون نمیشه. ما میگیم بلا نسبت بلا نسبت، اولا اونا معلوم نیست این بلا نسبت رو نگن، تو هم دیگه که حرف میزنن میگن بلا نسبت بنی آدم دیگه، اون فیلمه بود میگفت که ببخشید ببخشید بلا نسبت شما مثل آدم غذا میخورید، حیوانه به حیوانه میگفت. الا یه حال هدهد چی گفت به سلیمان زمان؟ خب بفرمایید بلند. چون میخوان اون اشتباه رو نکنن، اون غلط رو نکنن، بگن مجازه. یذب به ابناءهم و یستحیی نساءهم، مجازه اینا، مجازه کارهایی که فسادهایی که از حکومتها میشه به کارگزاران اصلی نظام، مجازه. میخوان اون اشتباه رو نکنن، اینجا فرضشون بر حقیقت. بله حالا ممکنه یه جایی هم مجاز باشه، مثلا همینجا اگر به صاحب حیوان بگه ببخشید شما علفه مزرعه ما رو خوردی، بگه من که علف نمیخورم، بگه منظورم این که الاغ تو فرستادی خورد، قابل اون مجازه. اما بحث مجاز اصلا نیست، خوب شد سوال کردید. همه اینا حقیقته، اصلا کارهایی که به حکام نسبت میدن همش حقیقته، وقت آثار فقهی هم داره، آثار فقهی هم داره. مثلا تو باب زمانات باعث تلف بشن، باعث خسارت بشن، حقیقتا نسبت داده میشه. آقایون اینجا یه چیز بگم تمام کنم، دو سه دقیقه بیشتر نمانده. ما در مثل همین مثال آخر، طفل آکل و نجس رو به ولی نسبت نمیدیم، ولی به بچه نسبت میدیم. اینجا نه صدق مشتق نه تلبس به مبدأ، ولی من تذکر دادم، فکر نکنید ما میخوایم انکار حرمت هم بکنیم. ما یعنی اگر میگیم ولی آکل و نجس نیست، غذایی که به بچه میده اشکال نداره. نه آقایون، خود تسبیب الالحرام، بفرمایید، خود تسبیب الالحرام حرامه. میگید از چه بابی؟ حالا اگر یه نفر سبب بشه که یه نفر دیگه شرب خم کنه، آیا چون این آدم شرب خم کرده یا به عدله شرب خم؟ خیر، ما دلیل داریم، همچنان که نباید مرتکب حرام شد، نباید موجب تفویت غرض مولا شد. یه بار دیگه بگم، چنانچه نباید مرتکب حرام شد، نباید موجب تفویت غرض مولا شد. هر نوع تفویت غرض مولا حرامه. ما سببیت رو از این باب درست میکنیم، نه از باب صدق وصف اشتقاقی. چرا؟ البته در مثل قتل و اینا صدق وصف اشتقاقی هم داریم. آقایون من این برگه رو، قسمت دومش رو خیلی مختصر برگزار کردم که شما شب دقیق برگه رو خوب مطالعه کنید دوستان، تا فردا ببینیم چه کار باید بکنیم تو این مشکل؟ الحمدلله رب العالمین.